تلاش اینجور هم پیدا شدن که ما تفاده
نه نه نه
یعنی حیوانات هم
هشت دارن دیگه من نیم این مگزی که زدی کشتی فکری تمام شد
من محصول بیشم هم نگاه فلسفه
بله صدرا دیم بیان بکنی روز قیامت رو پل صراط جلوتو میگیرم
نفس به باقی
نه صدرا نمیگه مشایان اینو میگن حکمای مشا میگن چون برعکسش میگه لذا بحث معاد رو باز کرده
مشایان
این شده نمیگن بعدا تکمیل این آیت الحکمه تکمیل رو بخریم دیگه با اون قیمتی گذاشته دیگه اصلا زودتر بگید که چاپ بعدی شد دیگه این قیمت هم بزید چی رو؟ نه نه خودم که من شکل ندارم نه این هست من بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین در فروعاتی که ذیل فصل هشتم مطرح شد رسیده بودیم به امر دوم و فرع دوم در فرع دوم این بحث مطرح شد که به تبع حرکت جوهری همه اعراض هم در واقع متغیر و متجدد میشن منتها این مسئله را ذیل اعراض لازمه یک جور مطرح کردیم ذیل اعراض مفارقه جور دیگه مطرح کردیم در اعراض لازمه خب همین یک حرکت مطرح خواهد شد یعنی حرکت عمومی اولی که به تبع حرکت جوهری در همه اعراض شکل میگیره اما در اعراض مفارقه افزون بر حرکت اولا حرکت عمومی که به تبع حرکت جوهری شکل میگیره یک حرکت ثانیه هم در اونا مطرح هست این حرکت ثانیه با توجه به اینکه در بستر حرکت اولا انجام میگیره جزء مصادیق حرکت در حرکت خواهد شد و حرکت در حرکت از نظر فلاسفه دوچار اشکاله حرکت در حرکت دو تا اشکال فلاسفه بهش میگیرن که الان در ذیل میخونیم ولذا حرکت در حرکت نادرسته بنابراین مطابق اون چرا که در جلسه قبل هم عرض کردیم ما دو تا معضل و مشکل پیش روی ما هست یکی شکلگیری حرکت در حرکت در اعراض مفارقه و یه مشکلی دیگری رو هم قبلا مطرح کردیم و اون این بود که ما از طریق حرکات در چهار عرض که الان شما حرکات ثانیه میشمارید به حرکت جوهری رسیدیم در حالی که شما میگید به لحاظ سیستم علیتی بین حرکت جوهری و حرکات اولا ارتباط برقراره این چجور میتونه سر و سامان پیدا بکنه علامه طباطبایی این بحث دوم رو مطرح نکرده ولی راجع به بحث اول یعنی مسئله حرکت در حرکت ورود کرده حرکت در حرکت به حسب دو بیانی که از فیلسوفان رسیده محل اشکاله یه اشکالی رو که حکما به حرکت در حرکت میگیرن این استش که ما قبلا مطرح کردیم حرکت در هر جای راه پیدا میکنه، باید در واقع افراد آنیت الوجود توش فرض داشته باشه، یعنی بدون جریان حرکت در او اون مقوله معنادار باشه، بعد حرکت در مقوله راه پیدا بکنه. به بیانی که حالا اصطلاحی که پیدا شد، فرد آنیت الوجود درش معنادار باشه. مثلا اگر حرکت قطع شد، شما به یک فرد آنیت الوجود، فرد غیر سیال از اون مقوله برسید. توجه کردید؟ پس بنابراین مسئله حرکت یه چنین معیاری داشت، در حالی که شما اگر حرکت در حرکت رو قبول بکنید، شما وقتی میگید حرکت در حرکت، معناش این استش که شما اگر این حرکت ثانیه‌ای که روی حرکت اول میاد او رو منقسم به اجزا بکنید، این اجزاش هم خودش متحرکه، یعنی اونا فرد آنیت الوجود بهش نمیرسید. بنابراین این یه اشکالی هستش که آیون حکما وارد کردن، در حرکت باید ما فرد آنیت الوجود معنادار باشه، ولی تو بستر حرکت در حرکت این مثل همون چی میمونه؟ مثل جریان حرکت تو فعل و انفعال اینا میمونه. جریان حرکت تو فعل و انفعال شما به چنین ملاکی نمیتونید دست پیدا بکنید. لذا قبول نمی کردیم حرکت در فعل و انفعال را. اینجا همون مشکل به وجود میاد. وقتی حرکت تو حرکت بشه، اون وقت و تو بستر حرکت بخواد حرکت اتفاق بیفته، شما فردی آنت الوجود نداره. این یک اشکال. اشکال دومی که حکما مطرح میکردن راجع به حرکت در حرکت این بود که وقتی شما حرکت در حرکت رو مطرح میکنید، هر جزئی از این حرکتی که روی اون حرکت میخواد بیاد، هر جزئی از او به لحاظ اون حرکت بستر خودش دارای اجزایی هستش، قابلیت انقسام به اجزا داره. معناش این خواهد بود که وقتی این حرکت ثانیه رو اون حرکت اولی قرار میگیره، لحظه به لحظه توقف و سکون داشته باشه. چرا؟ چون وقتی یه جزئشو که رد کرد، جزء بعدی خودش قابلیت انقسام به اجزا رو داره، تا اون رو طی بکنه بعد برسه به جزء بعدی خودش، تا اون رو طی کنه بعد برسه به جزء بعدی خودش. کنه در تمام مقاطع یک سکونها و امانهایی باید شکل بگیره، ولذا مسئله حرکت در حرکت پذیرفتنی نیست. این دوتا اشکالی بود که آیون حکما در خصوص مسئله حرکت در حرکت مطرح میکردن. علامه طباطبایی هر دو بیان رو محل نقد قرار میده. حالا ما بیاناتی که حکما داشتن رو مطرح میکنیم، پاسخهایی که صد علامه طباطبایی در این خصوص مطرح کردن اونها رو بهش اشاره میکنیم، ولی واقعیتش اینه که مسئله حرکت در حرکت فروز مختلفی داره، یعنی معانی مختلفی داره. منظورتون اصلا از حرکت در حرکت چیه؟ اینا قابلیت بسط و گسترش داره. برخی از فروزش مشکلی نداره، برخی از فروزش ممکنه دچار مشکل باشه. حالا ما اون مقداری رو که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی اینجا مطرح فرمودن اشاره بهش بکنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. میخونیم، توضیح میدم. ولی اشکالو، دارم به اینجا رسیده بودیم دیگه، ولی اشکالو فی امکانه. ببینید، چون علامه طباطبایی مسئله تبعیت حرکت اعراض از حرکت جوهر رو قبول داره ولو منجر به حرکت در حرکت بشه، لذا لازم دیده که مسئله حرکت در حرکت را و نقد حکما رو بهش مطرح کنه و اونا رو جواب بده. اگر علامه طباطبایی نتواند مسئله حرکت در حرکت رو حل بکنه، لذا امر دوم و فرع دوم در واقع زیر سوال خواهد رفت. چرا؟ چون شما وقتی یک حرکت اولا برای همه اعراض درست میکنید و یک حرکت ثانیه برای این چهار تا یا اعراض مفارقه در نظر میگیرید، این میشه حرکت در حرکت، و حرکت در حرکت از نظر حکما دچار اشکال هستش، پس باید جور دیگه‌ای تبیین بکنید. لذا علامه مجبوره که بحث حرکت در حرکت رو جواب بده و حلش کنه. ولی اشکال فی امکان تحقق الحرکت فی الحرکت، اشکالی که آیون حکما مطرح می‌کردن در امکان شکل گیری حرکت در حرکت، تحقق حرکت در حرکت، به ان، اینا اشکالاتی آیسی آیون حکما وارد کردن. این اولیشه، اون دومیش رو می‌رسیم. به ان من الواجب فی الحرکت، یک معیار ضروری در حرکت اینه که انتنقسم بالقوه الى اجزاء انانیت الوجود. این بالقوه که روشنه، چون ما که نمیگیم حرکت اقسام اجزاء بالفعل داره، که حتما بالقوه است، ولی بالقوه قابلیت تقسیم به اجزای آنیت الوجود رو داشته باشه. این همون بیانی که عرض کردم، بیان روانتریه، یعنی فرد آنی درش معنادار باشه، فرد غیر سیال درش معنادار باشه. اگر حرکت رو قطع بکنی به یک فرد آنی برسی، این منظورها، ولی به ظاهر این تعبیرها میشه اشکال وارد کرد. به ان من الواجب فی الحرکه ان تنقسم بالقوه الى اجزاء آنیت الوجود و المفروض فی الحرکه فی الحرکه ان تتعلف من اجزاء تدریجیه منقسمه. ولی اگر ما حرکت در حرکت را قبول کردیم، به چه مسئله میرسیم؟ اون چرا که فرض میشود در مقوله حرکت در حرکت، در باب حرکت در حرکت، اینی که در واقع این حرکت دوم ما تتعلف من اجزاء، این که اون اجزاء خودش تدریجی و منقسمه. فیمتنه و ان تتعلف منها حرکتان. ببینید فرض شکلگیری حرکت تو بستر افراد آنیت الوجوده، در حالی که شما وقتی حرکت در حرکت رو قبول میکنید، این ارضیت، اون بستر، اون زمینه حرکت ثانیه خودش حرکته. یعنی افراد این حرکت ثانیه افراد آنیت الوجود قابلیت تصور ندارن، خودمون افراد تدریجی الوجود هستن. پس بنابراین این معیار جریان حرکت را نداره. معیار جریان حرکت، همیشه بستر جریان حرکت باید حرکتی نباشه. چرا؟ چون فرد غیر سیال باید توش معنادار باشه، فرد آنیت الوجود باید توش معنادار باشه. علامه جواب میده البته. این اشکال اول. اما اشکال دوم، الا ان لازم الحركه، این الحركه یعنی الحركه تو فل حرکت، افزون بر این که لازمه ی حرکت، یعنی لازمه این حرکتی که داریم بحث میکنیم، این لازمه ی حرکت در حرکت چیه؟ ان یکون ورود المتحرک فی کل حد من حدودها امانا فیه. لازمه ی ورود متحرک در هر حدی از حدود این حرکت، یعنی کدوم حرکت؟ حرکت در حرکت ها، حرکت ثانیه منظور مد نظره. ببینید ما الان داریم حرکت ثانیه ای که حرکت تو حرکت رو داریم بحث میکنیم، میگیم این فرض نداره. حکما میخوان میگن این قابل قبول نیست. چرا؟ چون این حرکت در حرکت، این حرکت ثانیه، این حرکت ثانیه لازمه پذیرش حرکت ثانیه، لازمه پذیرش حرکت در حرکت اینه که اون متحرکه در هر جزئی از اجزای اون حرکت اولیه که وارد شد یه خورده باید وایسته. چرا؟ باید وایسته که اون تدریج خودش انجام بده دیگه، چون اون جزء هم خودش منقسم به اجزاییه. چون شما میگید حرکت در حرکت، توجه کردی وقتی میگید حرکت در حرکت، وقتی این بحث رو مطرح میکنید، خب اون ارضیت، اون بستر، اون زمینه که خودش از جنس حرکت است و قابل انقسام تا بی‌نهایت، بعد میخواید چیکار بکنید؟ بعد میخواید حرکت رو روی اون حرکت بیارید. حرکت رو روی اون حرکت بیارید یعنی چی؟ معناش این استش که تو تمام مقاطعی رو که اینجا در نظر میگیرید میخواد حرکت روی بده. معناش چه خواهد شد؟ معناش این استش که وقتی این حرکت دومی یک مقطع از اون رو داره طی میکنه، خود او باید مدارجی رو طی بکنه. پس بنابراین این حرکت در حرکت یه خود وای میسته. وای میسته تا اون مدارج طی بشه، میره تو مقطع بعدی. اون مدارج طی بشه، حالا اگه تصویرپذیر باشه چون این چیزی. الا ان لازم الحرکه ان یکون ورود المتحرک فی کل حد من حدودها، در هر حدی از حدودش، امانا فیه، امان در اون حد باشه. لا ترکن لهو، ما تو حرکت میگیم در واقع وقتی ورود در آن مساوی است با ترک اون، ورود در یک مقطع مساوی استش با چی؟ ترک از اون مقطع. هویت حرکت اینجوری است، هویت حرکت وجودش با عدمش متشابهه، ورودش با خروجش متشابهه، حدوثش با زوالش متشابهه. یعنی شما تا گفتید حادث داره زائل میشه، تا گفتید وارد داره خارج میشه، تا گفتید ورود داره ترک میکنه، تا گفتید وجود داره معدوم میشه. اینجوریه وضعیت حرکت، اینجوریه. میفرماد پس بنابراین وقتی که این حرکت داره وارد در یک مقطع میشه باید یه خورده وایسته تا بعداً ترک بکنه این مقطع را، چون خودش هم خود اون جزء هم داره مقاطعی هستش. خب این با حقیقت حرکت سازگار نیست. حقیقت حرکت عرض کردم ورودش همگام است با خروج از اون مقطع. ورود به اون حد یعنی ترک از اون مقطع، در حالی که این ترک نیست. لا ترکن لهو، ترکی برای اون نیستش. فلا تتم حرکتان بس در واقع حرکتی اتفاق نمیفته. اینم در واقع اشکال دوم. پس اون اشکال اول، اینم اشکال چی؟ دوم. الان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی هر دو اشکال رو جواب میده. بیان ایشون در پاسخ دادن به در واقع اشکال اول این استش که شما اگر دقت بکنید اونی که ما در حرکت لازم داریم، این چیزی که الان علامه اینجا بیان میکنه، ایشون طبیعتاً باید یک بار به اشکال اول جواب بده، یک بار به اشکال دوم جواب بده، درسته؟ حالا شما پاسخی که به اشکال دوم میده این رو بذارید کنار. برای پاسخ گفتن به اشکال اول، گرچه بیان علامه مستقیماً داره یک مطلب میگه، ولی دو تا در واقع نکته توش وجود داره، این باید توجه بکنید. ببینید یک نکته ای که علامه میگه من قبول میکنم لازمه شکل گیری حرکت اینه که به افراد آنیت الوجود برسه، ولی افراد آنیت الوجود از سنخ خودش، توجه داشته باشید، افراد آنیت الوجود از سنخ خودش. شما وقتی که یک بستر حرکت در نظر میگیرید یه حرکت دیگه میخواد توش اتفاق بیفته، درسته اون زمینه کار خودش از جنس حرکته، ولی از منظر حرکت دوم فرد آنی به حساب میاد، توجه کنید، چون میخواد بگید حرکت تو حرکت دیگه، یعنی این چیزی که الان خودش از جنس حرکته در راستای همین حرکت که نمیخواد یه حرکتی اتفاق بیفته، که این حرکت در راستای دیگر هست، در عمودی دیگر هست. چون در راستا و در عمودی دیگر هستش، اون چی که تو بستر حرکت وجود داره از منظر این حرکت ثانیه سکون تلقی میشه، سکون یا اون فرد آنیت الوجود فرد غیر سیال تلقی میشه. اگر اونی که تو زمینه اول وجود داره وقتی اون رو در نظر میگیرید از منظر حرکت ثانیه که میخواد درش ورود پیدا بکنه اصلا حرکت نیست، توجه کردید؟ و به همین خاطر حرکت تو حرکت معنادار میشه. این یه نکته ای که الله میفهمه. یه نکته دیگه اینه که آقا من قبول میکنم اصلا در دل هر حرکتی ما در نهایت باید برسیم به فرد آنیت الوجود، اما چرا فکر میکنید یک مرحله ای این مثلا انجام بشه، دو مرحله ای انجام بگیره؟ توجه کردید؟ دو مرحله ای این سیر انجام بگیره. مثلا یه مشابهی میاره، مثلا میگه نگاه کنید اساسا عرض یه جوهری میخواد که موضوعش باشه، این درسته، ولی آیا معنای این سخن این هستش که عرض در عرض نداشته باشیم؟ ببینید طبیعت عرض اینه که جوهر موضوع بخواد، اما آیا معناش این هستش که حتما مستقیم باید به چنین جوهری تکیه داشته باشه؟ ممکنه عرض روی عرض باشه، اون عرض هم روی چی باشه؟ جوهر باشه. یعنی بالانتها بالاخیرته یه جوهری میخوایم که پایه این عرض باشه. معناش این نیستش که حتما گفتید عرض جوهر میخواد، این مستقیم باید به جوهر وصل باشه. اینجا همینه. شما که میگید فرد آنیت الوجود ما برای حرکت میخوایم، بله اینجا هست، در انتها که بالاخره به فرد آنیت الوجود میرسه. شما فرض کنید که حرکت این دو تا هستا، علامه همه رو کنده تو یک ساختار آورده، حالا باز دوستان تأمل کنن ببینید علامه میفرماد حرکت تو حرکت که شما در نظر میگیرید، خب بله فرد آنیت الوجود داره دیگه، منتها با یه واسطه. شما اجزای این حرکت ثانیه خودش از جنس حرکته، شما هنوز به فرد آنیت الوجود نرسیدید، ولی اون حرکت زمینه خودش باز منقسم میشه بشین به افراد آنیت الوجود. بالاخره بحث حرکت مثل اون عرض میمونه، عرض بالاخره جوهر میخواد، حرکت بالاخره افراد آنیت الوجود میخواد، اینجا شکل گرفته. بالاخره شما فرد آنیت الوجود پیدا میکنید، بله با یه واسطه ای، با یه شیبی به اونجا میرسید. این دو تا جواب است. یه جواب این است که آقا فرد آنیت الوجود حتی به لحاظ حرکت ثانیه هم ما داریم. چرا؟ چون راستای این دو تا حرکت با هم فرق میکنن، جهت این دو تا حرکت با هم دیگه فرق میکنن. وقتی جهت و راستای این دو تا حرکت فرق پیدا کرد، از منظر حرکت ثانیه حرکت اولا سکونه، توجه کنید، از منظر حرکت ثانیه حرکت اولا سکونه، حرکت اولا دفیت الوجوده. یه چیز دیگر اینه که آه فرض کنید که این حرف رو نزنیم، این جواب ندیم، شما بالاخره در دل حرکت فرد آنیت الوجود میخواید، ما هم به شما تحویل میدیم، مده با یه واسطه. این پاسخهاییست که علامه طباطبایی برای اشکال اول میده. برای اشکال دوم میگه که اصلا مشکلی به وجود نمیاد، حد اکثر چیزی که لازم، چون میگفت که امان یعنی باید خود صبر کنه، میگه آقا این صبر در دل حرکت، امان در دل حرکت به معنی کندی حرکته. یعنی الله میگه از جمله اسباب شکلگیری کندی حرکت، شکلگیری حرکت‌های ترکیبیه. وقتی حرکت تو حرکت اتفاق میفته، سپری شدن این حرکت چی میشه؟ با در واقع کندی بیشتری صورت میگیره، سرعت با به سرعت تمام نمیشه. یکی از جمله اسباب کندی، چون اسباب کندی میتونه موانع باشه، چیزای دیگه باشه، مقاومت نیروهای مختلف باشه، خیلی چیزا میتونه باشه، از جمله عواملی که موجب کندی حرکت میشه، حرکت در حرکته. یعنی اون معنایی که شما گفتید نتیجه شون این چیزی باشه، این چیزی اشکالی نداره، چون کندی و تندی از بحث بعدی با سرعت و بطو اینا بحثایی است که در ادامه داریم. اینا جزء احوال حرکته، جزء ویژگی‌های حرکت. حرکتی میتونه تند باشه، حرکتی میتونه کند باشه. حالا تندی عواملی داره، کندی عواملی داره، از جمله عواملش میتونه چی باشه؟ در واقع شکل‌گیری حرکت در حرکت باشه. حالا کلمه شتاب هم میدونید که معنای ممکن الان یه جوری میگم، چون شتاب سرعت دو تا معنا داره. یک معنا از شتاب عین خود حرکته، توجه که شتاب در مقابل سکون، این در زمان سابق اینجوری بود. این سرعت دو معنا داره، یک سرعت، سرعت یعنی همه حرکت. یه وقت میگه سرعت در مقابل بطء، توجه این معنا الان مد نظر، شتاب در مقابل کندی به این معنایی که الان عرض کردیم. حالا ببینید این بحث رو بخو یک کمی جلو بریم، چون چندین روز کم خوندیم. یت بله میفرماد اگر اما حرکت در حرکت که این اشکالات رو بهش مطرح کردن، ولی اشکال فی امکان تحقق الحرکت به اشکال اول علاوه بر اون اشکال دوم، یدفعه این اشکالها رو، این نکته هایی که ما میگیم دفع میکنه. یدفعه ان الذی نسلمه ان تنقسم الحرکت الى اجزاء ينقطع به اتصالها و امتدادها و ان ينتهي از ذلک الى اجزاء آنیه. ببینید ایشون میفرماد که اون چیزی که ما میپذیریم به عنوان اصل اساسی در حرکت اینه که آقا حرکت باید تقسیم بشه به اجزای آنیت الوجود، این قابل قبوله. الا اجزاء ینقطع به اتصالها، یعنی به اجزایی که منقطع می شود به این اجزا، همین بهی داره مال همه دوستان، مثلا به این انقسام بزنیم، ان ینقسم الحرکت الا اجزاء ینقطع به این انقسام اتصال این حرکت منقطع بشه و امتدادش از بین بره و ان ینتهی ذلک الا اجزاء آنیه، یعنی اجزای آنیت الوجود برسه، با توضیحاتی قبلا دادیم. اما الانتهاء الیها بلا واسطه فلا، اما لازمه پذیرش حرکت این نیستش که منتهی شدن به اجزای آنیت الوجود بدون واسطه صورت بگیره، شاید با یک واسطه صورت میگیره، لذا حرکت در حرکت معنی نیست، بالاخره به اجزای آنیت الوجود میرسه. عبارت ها رو دقت کنید تو هر دو جوابی که عرض کردم از دلش در بیاد. فمن الجائزه چیز بسیار محتملیه، معناداره، از نظر هستی شناسانه هیچ مشکلی نداره. فمن الجائزه ان تنقسم الحرکت الى اجزاء آنیت غیر تدریجی من سنخها، رو من سنخها تاکید کنید، هیچ مشکلی نداره، کاملا جایزه که حرکت تقسیم بشه، این حرکت ثانیه، یعنی حرکت تو حرکت تقسیم میشود به اجزاء آنیه غیر تدریجیه، ولی اجزای آنیه غیر تدریجی از سنخ اون حرکت ثانیه، این از سنخ حرکت ثانیه اینجا اتفاقا هیچ حرکتی نداره و فرد آنیت الوجوده. ثمتا قسما، ببینید این نکته ای که من عرض کردم آیا از این متن قابل استخراج هستش یا نیستش، یکی همین بود، یکی بعد بگیم که بعد که وقتی تقسیم شد به اجزای آنیت الوجودی که از سنخ اون حرکت غیر آنیت الوجود به چیز آنیت الوجود به حساب میاد، غیر تدریجی به حساب میاد، خود او باز تقسیم بشه به چی؟ به اجزایی تا در نهایت ما به فرد آنیت الوجود برسیم. ثم تنقسم الاجزاء الى اجزاء آنیت اخیره، دو تا اجزای آنیه داریم، یکی اجزای آنیه از سنخ در واقع حرکت ثانیه، یعنی از سنخ حرکت ثانیه اون فرد آنی حساب میشه، یعنی این در واقع خود حرکت اول میشه جزء غیر آنی غیر تدریجی نسبت به اون حرکت چی؟ ثانیه. بعد اون حرکت اولی خودش باز تقسیم میشه به اجزای آنیت الوجود دیگه، تمام حقیقی دیگه، هیچ از هیچ منظر دیگه اجزا نداره،
از هیچ منظر دیگه فرد تدریجی نداره اینجوری.
فمن الجائزه ان تنقسم الحركه الى اجزاء. به مناسبت هفته دهه فجر دیگه ما سوالی جواب نمیدیم توجه کردید؟ بله. فمن الجائزه ان تنقسم الحركه الى اجزاء انانيه غير تدريجيه من سنقا ثم تنقسم الاجزاء الى اجزاء انانيه. یعنی اجزاء انانيه اخیره، یعنی ما دو تا اجزای انانيه داریم، یه اجزای انانيه از منظر سنخ حرکت ثانیه، یه اجزای انانيه از منظر چی؟ اون حرکت اولا که دیگه میرسه دیگه واقعا دیگه میشه انانيه غیر تدریجی من سنخه ها. این مهمه ها. فانقسام الحرکه و انتهاء و انقسامها الى اجزاء آنیتن. درس از آیت الله تبریزی خدا رحمتش کنه، ایشون درس فقهشون بود و یه بنده خدا خیلی سوال میکرد، هیچ توجه نمیکرد، بس هر چی سوال میکرد جواب نمیداد، یه دفعه اون ناراحت شد، اون کسی که سوال میکرد ناراحت شد، گفت مگه اینجا منبره که همینجوری داری جلو میری اینا؟ خیلی ناراحت شد، خیلی امام را سر در آورد. آره گفت مگه روزه هست؟ جلسه منبر روزخونی مگه همینجوری داری جلو میری اینا؟ باید سوال جواب بدین ها. توجه که اونم برگشت به آی کاش که من روزخون بودم، ای کاش فلان بودم، تمام عمر علمی من برای روزه رفت اون فضا. بله. فانقسام الحرکه و انتها و انقسام الى اجزاء انانیه. میگه انقسام حرکت یعنی اینکه حرکت تا شما ریز بکنی تا بالاخره برسه به اجزای انانیت الوجود. این الحرکه میتونه همون حرکت ثانیه، حرکت در حرکت، انقسام حرکت در حرکت و انقسام حرکت ثانیه و انتهای اقسامش در نهایت به اجزای انانیت الوجود مثل مثال عرض در عرض میمونه. این فقط مثال است و تنزیل، هیچ نکته توش نیست. میگه آقا شما مگه نمیگید عرض جوهر میخواد؟ درسته؟ شما میگید عرض جوهر میخواد، بسیار خوب، اما چه ضرورتی داره مستقیم با جوهر وصل باشه؟ ولذا عرض در عرض هم بالاخره جوهریتش تمیم میشه. میفرماد که قیام العرض بالجوهر، آقا عرض نیاز به قیام به جوهر داره. فرو و ماکان قیام او بلا واسطه، قیامش به جوهر چه بسا بدون واسطه هستش، و رو با ما کانه مل واسطه، خیلی از اوقات با واسطه است، و منتهی الی الجوهر به واسطه او اکثر. یعنی الله میفرماد عرض در عرض در عرض هم مشکل نداره، مگه مشکلات دیگه داشته باشه؟ از منظر نیازمندی عرض به جوهر مشکل ایجاد نمیشه. بله مگه این شما بگی عرض در عرض در عرض و اصلا به جوهر هم منتهی نشه، خب اون مشکل داره. چه شما یک عرض بگید، چه شما 10 پشت عرض هم بگید، اگه جوهر نباشه دچار مشکله. بحث در این نیست که آقا عرض حتما باید بدون واسطه به یک جوهری منتهی بشه، این نیست. قیام خودشون مثال هم میزنه، میگه قیام الخط به سطح، اگه داشته باشیم در طبیعت، مثل اینکه خط به سطح تکیه داره و سطح بالجسم تعلیمی، سطح به جسم تعلیمی تکیه داره، والجسم تعلیمی بالجسم طبیعی. حالا مخالف هم چون عرض در عرض خیلی قبول ندارن، اونا هم یه جوابایی دارن بر خودشون، توجه کردید؟ ایشون میگه نگونید خط به سطح، سطح به جسم تعلیمی، جسم تعلیمی به جسم چی؟ طبیعی. پس بالاخره به جوهر جسم طبیعی منتهی میشه، این کافیه، لازم نیست مستقیما به در واقع جسم طبیعی منتهی بشه. به جسم تعلیم و جسم تعلیم به جسم طبیعی که دیگه اینا رو کم که میشناسی، توجه کردی؟ این تا اینجا چی شد؟ تا اینجا شد در واقع پاسخ به اشکال اول حکما در مسئله حرکت در حرکت، که من فکر میکنم دو تا بیان ازش در میاد، توجه دو تا بیان ازش در میاد، این اشکال نه تایید قبوله، توجه کردی؟ و اما حدیث الامعان، اما حدیث الامعان، شما گفتید آقا اگر شما بگید حرکت در واقع تو حرکت اتفاق بیفته، خب خود اون حرکتی که شما دارید خودش هر در واقع قابلیت انقسام تا بینایت داره دیگه، هر تیکشو بگید قابلیت انقسام داره، اون میخواد تازه چی بشه؟ مثلا اینجوری حرکت در زاویه، این حرکت داره انجام میگیره، درسته؟ خب شما یه حرکت دیگه میخواد روش ببرید، و حالا من حالا شکل ممکن درست در نیاد، هر چی میخواد بگید. خب ببینید وقتی میخواد حرکت توش ببرید، هر تیکه‌ای از اون وقتی از منظر اون حرکت اولیه در نظر گرفته میشه قابلیت انقسام داره، پس هر حدی از این حرکت دوم خودش قابلیت انقسام داره به اجزایی، پس یه خورده باید اونجا کنه
امعانی داشته باشه تا تمام بشه دیگه، اون دیگه تمام بشه بره مقطع بعدی، بره مقطع بعدی. و اما حدیث الامعان فی الحدود فانما یستدعی حدوث البطء فی الحرکه. این فروشگاه دیدید دیگه، فروشگاه هر چند وقتی یک به قول آقایون آفی میزنن، توجه کردید دیگه؟ اونجا آزاده، اینجا برعکسشه، توجه، هر چند وقت یه بار این اتفاقا میافته. و اما حدیث الامعان فی الحدود، اما اینکه شما اشکال دوم گفت آقا یه خورده باید تو این حدهای خودش کنه وایسته، میگه بابا اگر این نکته رو توش دقت بکنید این یکی از اسباب کندی ازش در میاد، یکی از لوازم کند شدن حرکت در حرکت اتفاق میافته، مشکل دیگری به وجود نمیاره. و اما حدیث الامعان فی الحدود فانما یستدعی حدوث البطء فی الحرکه و من الجائز ان یکون. سبب کندی چیزای مختلفیه، یکی از اسباب کندی چی باشه؟ حرکت‌های تالیفی، حرکت‌های چند وجهی، این موجب کندی در حرکت بشه. و اما حدیث الامعان فی الحدود فانما یستدعی حدوث البطء فی الحرکه و من الجائز ان یکون. توجه کنید حالا یه وقتی بعدن خودتون تدریس اینا رو شروع کردید اینجوری عمل نکنید، تا ظرف 3-4 روز کل شاگرداتون میرن، توجه کردید؟ دیگه چیز نمیمونه اونجا. نه، یه مدت هی جواب بدید جواب بدید جواب بدید، وقتی اونا متوجه شدن که شما میتونید جواب بدی حالا جواب نده، توجه کردید؟ اینجوریه. البته منش قیاسه به چیز نیستم. بله. و اما حدیث الامعان فی الحدود، اما اینکه شما مشکل دوم رو مطرح کردید، این یکی از اسباب کندیه. فانما یستدعی حدوث البطء فی الحرکه، این مستدعی شکلگیری یک پدیده دیگر تو حرکته و اونم کندی. و من الجائز ان یکون سبب البطء هو ترکب الحرکه. میشه بله، بطء اسباب مختلفی داره، عوامل بیرونی، ضعیف شدن نیروی درونی، خیلی چیزا ممکنه. یکی از چیزایی که موجب کندی میشود همین ترکیب حرکته و ترکب الحرکه. و سنشیر الی ذلک فی ما سیاتی، صفحه 217. بله، صفحه 217 فصل بحثه. بله، فصل 12 میشه که بحث سرعت و بطء که اونجا میاد، اونجا به این مسئله ما اشاره خواهیم کرد. این تا اینجا امر دوم تمام شد. ولی معضل دیگری که در این بحث مطرح کردیم ممکنه همچنان مطرح باشه. ما یه خورده بحث رو در جلسه قبل مطرح کردیم، اجازه بدید اون تصویر، این تصویری که دارم عرض میکنم توازن من از دوستان این استش که این چیزیست که خیال میکنم مسئله حرکت اینجوری باشه، توجه که مثلا حرکت جوهری و بعد حرکات اعراض و اینا، فکر می‌کنم اینجوری باشه. ضرورتاً شما این رو به عنوان مثلا دیدگاه صدر متعلین یا این بزرگوار اینا تلقی نکنید، توجه کردید؟ اینو من می‌خوام عرض بکنم، حالا شما توجه داشته باشید به این بحث. ببینید وقتی شما یک مرکب حقیقی رو ملاحظه می‌کنید، مثلا ما یک جوهر و اعراضی داریم که در یک ترکیب حقیقی قرار گرفته، یا اگر بتوانیم اثبات بکنیم ترکیب حقیقی عالم ماده را، که خیلی ها فیلسوفان میل به این قسمت دارن ولی مبسوط بهش بحث نکردن، یعنی عالم ماده یک مرکب حقیقیه، یک در واقع یک پیکره است، از یک منظر یک موجود واقعیه، توجه کردید؟ یک حقیقته. اگر این رو ما بخوایم در نظر، حالا شما تو یک مجموعه کوچیک در نظر بگیرید، اگه در یک مجموعه کوچیک در نظر بگیرید یا در مجموعه کلان و بزرگی تو این فضا شما در نظر بگیرید، کوچکترین اتفاق تغییری، توجه کنید، کوچکترین اتفاق تغییری، یعنی کوچکترین حرکتی در هر ناحیه که اتفاق میفته، این باید زیر سر اون حقیقت جوهری و لب این موجود باشه، یعنی غیر از این معنا پذیر نیستش. اگه شما یک مجموعه کوچیکی در نظر، یا مجموعه بزرگ، یا مجموعه کوچیکی در نظر بگیرید، وقتی یک تغییری درش احساس میکنید، این تغییر در نهایت باید ریشه در ذات داشته باشه. کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. همین جوری که خود اعراض برآمده، هر چی که در پیرامون این شی هستش برآمده از ذات این جوهر هستش، اگر تغییری و تحولی در یکی از این نواحی به وجود بیاد، این نشون دهنده یک تغییری در ذاته. اینم توجه داشته باشید، کوچکترین تغییر در ذات به معنای تغییر در کل ذاته، غیر از این معنادار نیست، توجه کردید؟ اگر ترکیب حقیقی باشه، این یک واحد به هم پیوسته باشه، اگر واحد به هم پیوسته باشه، مثلا شما تو یک حوض بزرگ یه خورده آب تو یه جا بریزید، بدونید تمام تغییر کرده، یعنی همه جا یه جابجایی اتفاق افتاده، نمیشه یک تغییری حاصل بشه ولی هیچ دست نخوره جاهای دیگه، اگر واحد حقیقی باشه. توجه کردید؟ وقتی یک تغییر حاصل میشه، حالا یواش یواش این بحث رو دنبال کنید، اتفاقات مهمی اینجا روی خواهد داد که چه نکته هایی پیش میاد. یک تغییر که رخ میده باید اون لب حقیقی مسئله تغییر کرده باشه. ببینید اون چیزی که من فکر میکنم، گمان میکنم اینجوری باشه، این هستش که تو عالم ماده، حالا ما هم میتونیم کلی نگاه کنیم هم میتونیم در واقع جزئی نگاه بکنیم، تو عالم ماده انواع حرکاتی که شما دارید، تمام تغییرهایی که شما دارید، یک تغییر به لحاظ بستر عالم ماده وجود داره که اون تغییر زمین ساز تمام این تغییرها باید در نظر گرفته بشه. همه ی حرکت هایی که اصلا حالا تو عالم ماده که در نظر بگیرید زمین ساز همه اونا باشه. ببینید یه مؤلفه دیگه هم اضافه بکنم، بر اساس اون چرا که ما از منظر اصالت وجود مطرح کردیم و اشتراک معنوی وجود، ما خلأ را به هیچ وجه نمیتونیم قبول بکنیم، در هیچ یک از مواطن نمیتونیم قبول بکنیم. به لحاظ هر موطنی اون عالم مملو از سنخ وجودی خودشه. وقتی شما میایید تو عالم ماده، از با توجه به اصالت وجود و با توجه به اشتراک معنوی وجود، باید عالم ماده را پر بدونید از اون چیزی که این عالم را میتواند تشکیل بده. توجه کردید؟ یعنی عالم ماده مملو و از چنین چیزیه. حالا ممکنه یه مقداری دارم پراکنده میگم، چون این ممکنه در یک نظم بهتری هم گفته بشه. ببینید وقتی چنین مسئله هستش، هر حرکتی که شما دارید باید تو بستر تغییر اون حقیقتی که این عالم رو داره پر میکنه صورت بگیره. معنای این سخن این هستش که مثلا شما سرعت نور رو میگید 300 هزار کیلومتر در ثانیه، حالا اگر این سخن درست باشه، توجه کنید 300 هزار، باید شما در نظر بگیرید که اون حرکت جوهری باید تامین کننده این سرعت هم باشه، اون حرکت ذاتی و لبی که صورت میگیره باید تامین کننده چون این سرعتی هم باشه. اگر سرعت‌های بیش از این هم معنا داره، شما میدونید که هیچ سرعتی، هیچ حرکتی و هیچ سرعت به معنی عامی نمیتونه بدون زمان باشه. شما لزا میگید مثلا 300 هزار کیلومتر در ثانیه، شما میخواید بالاتر ببرید، توجه کردید؟ مثلا 300 هزار کیلومتر در یک دهم ثانیه اشکال نداره، بگید یک صدم ثانیه اشکال نداره، بگید یک هزارم ثانیه، ولی بدون زمان نمیتونه باشه، چون حرکت بدون زمان یعنی ثبات، توجه دیگه حرکت نیستش، حرکت بالاخره با حتما در بستر زمان صورت میگیره. وقتی در بستر زمان صورت میگیره، این معنیش یک امتداد و یک کششی داره، ولی سرعت خیلی بالا هم باشه. شما هر در واقع حرکت و سرعت در نظر بگیرید، اون بستر عالم ماده با تحملش داشته باشه. توجه کردید؟ حالا یک مسئله دیگری که حالا عرض کردم، همون پر بودن عالم ماده رو شما در نظر بگیرید. من همیشه این مثال رو زدم، پر بودن عالم ماده اجازه تغییر و تحول رو به هیچ وجه نمیده. این نکته ها رو کنار هم دیگه بذارید. من همیشه مثال میزنم به در واقع به مهرهای مکعب مربع. شما مهرهای مکعب مربع از پلاستیک در نظر بگیرید و اینا رو در این اتاق پر کنید، کاملا کیپ در کیپ پر کنید، دیگه این مهرها قابلیت هیچ تغییر و هیچ تحول رو نخواهند داشت. توجه کردید؟ ذهنتون نره مثلا به طرف هوا، ذهنتون نره به طرف مثلا آب و امثال اینها. ما داریم اصل بنیاد عالم ماده رو مطالعه میکنیم. اگر بنیاد عالم ماده رو توجه بکنید، با توجه به اصالت وجود و با توجه به مسئله اشتراک معنوی وجود، هیچ کجای این عالم ماده از اون جنس نمیتونه خالی باشه. دقیقاً میشه مثال اون مربعایی که همجور بچینید تا آخر، هیچ قابلیت تغییر و تحول درش وجود نداره، فقط یک راه میمونه. توجه کرد؟ یک راه میمونه و اون راه این هستش که کل این در واقع اتاقی که پر از مربع شده در امتداد زمان، یعنی هیچ راه دیگری برای تغییر وجود نداره، فقط در امتداد زمان کلش معدوم بشه و یک بار دیگه کل این اتاق پر بشه، کلش معدوم بشه یه بار دیگه پر بشه، کلش معدوم بشه یک بار دیگه پر بشه. حرکت جوهری یعنی این. حرکت جوهری به معنای این است که اون بنیاد اون شیء که در نظر میگیرید در راستای زمان به وجود میاد و نابود میشه، به وجود میاد و نابود میشه، به وجود میاد و نابود میشه. این به وجود آمدن و نابود شدن متصله ها، توجه کنید، نه اینکه نابود میشه مثلا یه شکافی میخوره یه چیز دیگه میاد، نه، ما داریم یک راستای دیگری غیر از طول و عرض و عمق کشف میکنیم. توجه بکنید حرکت جوهری که صدر متعلم مطرح میکنه در واقع شکلگیری یک بازه دیگری، یک فراخ دیگری در هستی است. اینه توجه. من میخوام یه چیز دیگه هم در واقع براتون فضا باز بشه، ببینید چه نکته اینجا مطرح میشه. ببینید ما سه تا بعد داریم، این ابعاد فضایی، طول و عرض و عمق. این طول و عرض و عمق یک وسعت خیلی خوبی برای بروز دادن اشیا در شکل گرفته. حالا اگر برخی از زمین‌های دیگر آماده می‌شد من میگم لفظشو، ولی اگر مبهم بود ایرادی نداره. ما به دلیل اینکه مثلا نظام هستی رو طبقاتی لحاظ می‌کنیم، وقتی همه حقایق از اون بالا سرریز می‌کنه، وقتی کمالات وجود میاد پایین، مراتب پایین، مراتب پایین، این فسحت عالم ماده، این وسعت عالم ماده، این بستر و زمینه عالم ماده موجب تفصیل سبعدی موجودات میشه. موجودات تو مراحل بالا جمعیان، توجه کردید؟ وقتی میاد تو موتن عالم ماده قرار میگیره، یه دفعه حالت کش پیدا میکنه، بدر از طرف طول عرض عمق داره امتداد میشه. این سبکی اتفاق میفته. نگاه کنید عالم ماده یک زمینه خوبی برای بست وجود ایجاد کرده. این توجه داشته باشید، یعنی ابعاد سگانه از یه جهتی فضا رو باز کرده برایش که بروز پیدا بکنه، درسته؟ ولی در کنار یه چیز دیگه مطرح میشه به نام زمان. حالا تو بحث زمان دقت کنید، بحث زمان بعدن هم میاد. بحث زمان، زمان به شدت موجب تزییق عالم ماده میشه. نگاه کنید کل عالم ماده با این وسعت کنه فشار داده شده در یک آن. چقدر فشار داده شده در آن، توجه کنید، یعنی زیغش کردن در یک آن. ولی جالب این که وقتی شما کل عالم ماده را فشار میدید در یک آن، یه چیز جدید براش باز میشه، امتدادی در ساختار زمان. توجه کردید؟ یعنی حالا اون مراحل عالی وجود که خودشونو میتونستن در سه بعد نشون بدن، این سه بعد رو ضرب شده در آنات یک بستری دیگر، یک فراخی دیگر، یک وسعتی دیگر. تا حالا وسعتهایی که وجود میتونست پیدا بکنه برای بروز چی بود؟ طول عرض عمق. یه دفعه شما میبینید یک پدیده دیگری، حرکت جوهری اینو میخواد بگه، وقتی زمان رو شما بردید در ذات جوهری عالم ماده داره این اتفاق میفته. شما دارید یک کشتانی جدیدی، یعنی یک فراخ جدیدی برای هستی، یک فرصت جدیدی برای هستی باز میکنید که خودش رو در یک امتدادی دیگر نشون بده. و چیز جالبی است، یعنی در واقع عمق هستی به دلیل ظرفیت بی‌نهایت کمالی که داره، این وجودهای سبودی وسعت و ظرفیت بروزشو نداره، که نه میخواد منفجر بشه در راستای زمان. حالا این الفاظ من میگم برای اینکه مقداری تصورش پیدا بشه. یه دفعه یک جوبی باز میشه، یک جویباری در امتداد زمان باز میشه. این جویبار در امتداد زمان، توجه بکنید، اینو باید خوب تصور بکنید. تمام بحث حرکت که آیا میگم مثل جوی آب میمونه تو این فضاست، یه دفعه از ناحیه در واقع عدم، وجود عدم، در چنین راستایی وجود فرصت ارزندام پیدا میکنه. توجه کردید چه اتفاقی میفته؟ حالا یعنی معناش اینه که کل جوهر عالم ماده یا این جوهر ویژگی در نظر میگیریم، لحظه به لحظه داره چه اتفاقی براش میفته. این لحظه به لحظه از بس ذهن ما، حالا تو بحثای مفصل زمان باید بگیم، ذهن ما با چی عادت کرده؟ زمان یومی عادت پیدا کرده، لحظه ها رو اینجوری در نظر میگیریم، در حالی که هر امتداد زمانی ویژه حرکت خاص خودشه. توجه کردید؟ این حرکت خاصی که ما الان برای جوهر عالم ماده داریم مطرح میکنیم، باید دارای سرعتی باشه که یکی از بروزاتش سرعت سیر به اندازه 300 هزار کیلومتر در ثانیه است. توجه کنید، اگر سرعت‌های دیگری هم کشف بشه، باید او سرعت معیار اونه، اون حرکت جوهری که شما دارید میکنید، اون حرکت جوهری که شما دارید مطرح میکنید که به طرف میاد و میره، میاد و میره، میاد و میره، کل بنیاد عالم ماده، اصل اون جوهر داره میاد و میره، این سبکی هستش. ببینید در هر آن شما نمیتونید، اگر یک جوهر ثابت داشته باشید، تغییر توجیه پذیر نیست، هیچ تغییری معنادار نیست، چون عالم ماده پر است از جنس خودش، معنا نداره تغییر اساسا. اگر ما حرکت جوهری رو بپذیریم، به خیال بنده میتوانیم حرکت ها رو معنا پذیر کنیم، حتی حرکت عینی، یعنی ما مثلا از اینجا حرکت میکنیم داریم اونجا میریم، چه چیزی بسترساز این حرکته؟ اگر عالم ماده خلع تو عالم ماده از جنس عالم ماده معنادار نیست، جابجا شدن امکان پذیر نیست، جابجایی معنادار نیست. این فقط یه تصویر داره، معدوم بشه موجود بشه، معدوم بشه موجود. حالا در دل این معدوم شدن و موجود شدن چه اتفاقی میفته؟ در دل این معدوم شدن و موجود شدن تمام تغییرهای دیگر در این بستر سازمان پیدا میکنه. توجه بکنید این نکته را. یعنی شما حتی در این چهار عرضی گفتید حرکت، در حرکت خواستید توضیح بدید و بعد گفتید این حرکت ثانیه است، چه ارتباط علیتی برقرار هستش؟ باید توجه بکنید کوچکترین تغییر، مثل اینکه داره قدش بلند میشه یا داره راه میره یا داره وضعش تغییر میکنه، اگر شما حرکت جوهری رو نپذیرید، توضیح دهنده چنین حرکتی نیستید. شما حرکت جوهری وجود و عدمی است که در بستر چنین حرکتی اون کسی که مثلا داره این حرکت رو سامان میده، یا هر نظریه‌ای که ما اونجا داریم، حالا فعلا به اونجا کار نداریم، هر نظریه‌ای که داریم، تو اون حرکت بستر، اون حرکت مادر، حرکت پایه جوهری، اون حرکت پایه جوهری است که مثل چی میمونه؟ همون اتاقی رو که پر از این مکعب مربع ها شده، شما فرض کنید که مکعب مربع ها رنگ های مختلفی میتونه داشته باشه، درسته؟ و اندازه های متناسبی که بتونه کاملا همه جا رو پر کنه هم بتونه داشته باشه و چیزهای دیگر. شما بر اساس اینکه این رو پر میکنید و خالی میکنید، میتونید جاها رو عوض کنید، یواش یواش یواش، البته نه جاها رو به شکل تفریعی، نه یا به شکل دفعی، نه، تدریجا داره جاهاش عوض میشه، جاهاش عوض میشه، جاهاش عوض میشه، جاهاش عوض میشه. ممکنه در راستای رنگ باشه، ممکنه در راستای طعم باشه، ممکنه در راستای قد و اندازه باشه، ممکنه در راستای انواع کیفیت ها، انواع کمیت ها، انواع نمیدونم هر چیز دیگری که شما میخواید در نظر بگیرید، یا خود مقوله فعل انفعال، هر چیزی که میخواید لحاظ کنید، در راستای اون حرکت بنیادین و جوهری مادر هستش که این تحول‌ها داره سامان پیدا می‌کنه و صورت می‌گیره. با توجه به این بس موزل اولی که بهش میومد، حل بله، ما تغییر که احساس می‌کنیم داره جوهر، بله، جوهر که حرکت پیدا کرد، ما به حرکت اولای عمومی هم بهش می‌رسیم، ولی نکته مسئله این است که دریافت یک تغییر بدون پذیرش حرکت بنیادین جوهری این شیء امکان پذیر نیست. این نکته رو من میخواستم بهش تذکر بدم. نه نه، کون و فساد قطع میشه. صدرا میگه من کون و فساد رو قبول دارم، ولی کون و فساد تدریجی، یعنی متصل هم. این تصریحشون در جلد سوم اسفاره میگه من نظر کون و فساد باش مخالف نیستم، ولی کون و فسادی که شکاف توش نباشه، متصل باشه، این اتصالش مهمه. تمام اون حرکت‌های جزئی که در بستر حرکت جوهری می‌بینید، اونام همه باید متصل باشه. یعنی متصلاً همین جور صورت‌های جدید که داره افاضه میشه میاد، همین جور صورت‌های جدید که افاضه میشه تو چنین بستری که شما متوجه میشید، یک نکته دیگری که متوجه میشید اینه که عالم ماده نمیتونه خود بسنده باشه به لحاظ علیتی. اگر عالم ماده یک واحد به هم پیوسته هستش، شما نمیتونید اجزای قبلی که نابود شده هستش رو علت حقیقی اجزای بعدی بدونید. این اجزا معلوله، این میخواد متوقفه برای چی باشه؟ اونا که اعدادشه، اونا که در واقع فرآیندهای اعدادیشه. این صورت جدید از کجا، اون که نابود شده از بین رفته، صورت جدید از کجا داره افاضه میشه؟ و این، یعنی این خودش طریقی هستش برای اینکه ماورای طبیعتی باید باش. ولی دو کون و فساد میگم باید نباید شکاف داشته باشه. لذا میگه کون و فسادهای تدریجی اتصالی، چون تو اتصال هم یک کون و فساد معنا داره دیگه، یعنی هر جزئی داره فاسد میشه، جزء بعدی داره متکون میشه، ولی متصلا این اتصالش مهم است. اگر فکر
آدم ماده درست همه جاش پره، ولیکن همین که همه جاش پره به لحاظ وجودی حالت قبض و فیل داره، اینه که میتونه یه وجودی با اینکه هیچ جا کوچه خالی نداره که بخواد حرکت کنه، ولی میتونه خودشو قوی‌تر بکنه، مثلا در نواتی بیاره برسونه.
تمام این تغییرات در دل اون حرکت جوهری پایه صورت میگیره. توجه اون حرکت جوهری
معنا اساس کنم از این پوری میخواید نتیجه بگیرید که منحصر از توجیه حرکت
به حرکت جوهری
تغییر بکنه.
بله 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 بله.
ولی واقعا این مستلزم این نیست، یعنی وقتی که شما اگرچه که اون پروژه رو به لحاظ شکلی آدم میبینه خب، ولی میبینه این ضعف‌هایی داره، ضعف‌های ارزم قوه و فعلی داره، حالت شدن داره تو خودش.
نه، این ضعف‌هایی که داره آیا ضعف‌ها به لحاظ عالم ماده هست؟ اگر از جنس عالم ماده است پس یعنی پر نیست. توجه کردید؟ اگر از جنس عالم ماده در نظر بگیریم،
همه‌جاش یه طیف نیست که، یعنی مثلا همه‌جاش که مرتبه حیوانی یا چیزی مراتب مختلفی داره، ولی همین حالت
این مشکل این علتش اینه که ما اون مثال رو زدم، اون مثال موضوع رهزنی ایجاد نکنه. اون مثال که اینجا این هر چیزی که از جنس عالم ماده میتونه حساب بشه دیگه هیچ نقطه خالی از اون منظر عالم ماده از اون حیث نباید وجود داشته باشه. حالا این تصویری بود که این باشه چون این زمینه هایی داره، این تصویری بود که من میخواستم راجع به حرکت جوهری مطرح کنم. فکر میکنم صدر متعالی راجع به حرکت جوهری و ارتباط حرکت اعراض به حرکت جوهری یه چنین نگاهی داشته باشه، یه چنین نگاهی در ذهن ایشون هستش در خصوص تبیین حرکت جوهری و ارتباطش با تمام تغییرهایی رو که در اطرافش رخ میده. حالا من بحث حرکت در حرکت توجه کنم، حرکت در حرکت تصویرهای مختلفی، یکی از بحث حرکت در حرکت اینه که اگر شما حرکت در حرکت قبول کردید، حرکت در حرکت به معنای اضمحلال حرکت قبلیه. ببینید چندین تصویر از حرکت در حرکت میشه داد. حرکت در حرکت یعنی چند تا حرکت در یه جا باشن؟ آیا منظور از حرکت در حرکت اینه؟ آیا حرکت در راستای همون حرکت قبلی این به تندی و کندی می انجامه؟ ولی حرکت در غیر اون راستا این ضرورت نداره به کندی، نخواستم ورود کنم در اون مسئله، توجه کردید؟ یک نکته. یه نکته دیگه اینه که یک تصویر از حرکت در حرکت اینه که تغییر در حرکت، تغییر در حرکت یعنی سکون، یعنی زوال حرکت. تغییر در حرکت به معنی گذر از حرکته. وقتی گذر از حرکت بشه یعنی سکون در واقع داره اتفاق میفته، از اون حرکت میخواد خارج بشی، چون حرکت یعنی خروج شی از قوه به فعل. شما وقتی تغییر رو در یک حرکت، تغییر چه معنا داره؟ یا بحث کندی و تندیه که تندی و کندی اصلا حرکت در حرکت معنا نداره. تندی و کندی رو آیون جزو حالات حرکت میدونن، حالت حرکت. من یه الان بگیم من منظورم همونه، یعنی اساسا تند شدن، یعنی مثلا بر فرض مثال شما الان داره یه حرکتی میکنه، این حرکت داره شتاب میگیره، شتابش هم منظمه و اتصالیه. این کسی مخالف نیست، چون تحلیلی که اونا دارن میگن اینجا حرکت در حرکت نیست، این در واقع روی دادن حال یک حقیقت خارجی شما دارید به نام حرکت. این ممکنه حالتهای مختلف پیدا بکنه، یه موقعی تند بشه، یه موقعی کند بشه، ممکنه حتی حالتهای دیگری هم قابل تصویر باشه براش. درجه اینا رو به عنوان حالات یک پدیده میدونن. اگر ما میخوایم بگیم یه چنین چیزی حرکت در حرکت، خب قابل قبوله، اشکالی نداره و فکر نکنم مخالفی در میان حکما هم وجود داشته باشه. توجه اون بیان رو که اون آیون دارن و رد میکنن مسئله حرکت در حرکت را، باید ببینید چه تصویری از حرکت در حرکت داشتن. من میخوام این نکته رو از شما، حرکت در حرکت یه وقتی میگید مثلا حرکت جاری داریم، حرکت عرضی، اینا میگه حرکت در حرکت. توجه کردید؟ اینو میخوام بگیم نه مخالف نیستش، یعنی هر جوهر حرکت داره، عرض حرکت داره، مشکل نیست. یا چندین حرکت در کنار هم دیگه تو یک موجود شکل بگیره، اینا مانعی نداره. یک موردی هستش که بعید میدونم خود علامه محالش ندونه، مثل اینکه حرکت در حرکت یعنی حرکت بخواد تغییر بکنه، تغییر حرکت به عدم به خروج از حرکته. اینم بعید میدونم خود ایشون مثلا بر فرض مثال این رو محال ندونه، قطعا حرکت در حرکت نیست، میشه کون و فسادیه. توجه کردی؟ از حرکت خارج میشه این سبکی، یا کندی رو بخواد بگه اون که مخالف نداره. لذا فکر میکنم بحث حرکت در حرکت باید نشست، صورت‌های مختلف قابل فرض برای حرکت در حرکت اینا احساب بشه، راجع به تک تک اونها مطالعه صورت بگیره. برخی از اونها بگیم محال نیست، برخی از اونها بگیم محال هستش، حالا اگه اسم حرکت در حرکت با اونها بذاریم. خود حکما هم ممکنه عرض کردم مثل تندی و کندی و اینا رو حکما از سنخ حرکت در حرکت نمیدونن، در حالی که علامه الان کنه میخواد تندی و کندی اینا رو از سنخ حرکت در حرکت بدونه. خب اینجوری هستش که مخالف وجود نداره، اونها هم قبول دارن، مسئله این نداره. حالا اونا داستان دیگه است. این تا اینجا. اما از امر سوم، امر سومی که در اینجا میخواد مطرح بشه این هستش که راجع به ماده اولا میخواد بحث کنه. اینم یه بحث بسیار مهمی هستش، مسئله ماده اولا. ببین تا کنون ما تلاش کردیم ماده اولا رو ثابت نگه داریم، چی رو متحول بکنیم؟ اون صورت واحد سیال را در حرکت جوهری ها، در حرکت اعراض که خیلی واضحه، در حرکت اعراض که ما جسم ثابت داریم، این ماده اولا صورت جسمی صورت نوعیه در اعراض داره تغییر میکنه که حکمای مشان اینجوری میگفتن، این بحثی نبود. رسیدیم به حرکت جاری. در حرکت جاری چرا اونا مخالف بودن؟ مشان میگفتن موضوع ثابت شما کجاست؟ یعنی وحدت رو چی تامین میکنه؟ از راهای مختلف میتونید وحدت چی تامین میکنه؟ ما هیچ تامین کننده وحدت نداریم، پس حرکت جاری نداریم. اونجا صدر متنای این لفظ درست نیست، نمیگم اون لفظ، نمیگم توجه کردید؟ صدر برای اینکه مثلا جلوی اونا رو بگیره، جوابی به اونها بده، چیکار کرده؟ گفته آقا ماده اولا، علامه من به کار برده ماده اولا ثابته. ماده اولا ثابته در چی داره تغییر میکنه؟ در جوهر، در صور جوهری داره تغییر میکنه. پس حرکت جوهری هم موضوع ثابت داره، جنبه وحدت داره، فقط تغییر محض نیست، وحدت با تغییر با هم دیگه حرکت رو میسازه. الان تو این امر سوم میخوام چی بگیم؟ اصلا میخوام این حرف بزنیم، میگم آقا ماده اولا چیه مگه؟ شما ماده اولا رو چی فرض کردید؟ ماده اولا قوه محضه، نمیگیم هیچه، ولی قوه محضه. قوه محض تا در تشخصش، در وحدتش، در کثرتش، هر چی شما بگید تابع چیه؟ صورته. چرا؟ چون صورت شریکت العله است. اگر صورت شریکت العله هستش، اونی که مهمه صورت جسمی و صورت نوعی هستش، ماده اولا تابعی از او هستش، در اصل تحقق تابع او هستش، طبیعتاً در وحدت کثرت تابع او هستش، در تشخص عدم تشخص تابع او هستش، در سیلان و عدم سیلان تابع اوست. اگه بگید صورت جسمی تغییر نمی‌کنه مثل حکمای مشاق، ماده اولا هم تغییر نمی‌کنه. ولی اگر گفتید که در واقع صورت جسمی و صورت نوعی تغییر میکنه و هرگز جایی رو قبول کردید، چاره ای ندارید بگید که ماده اولا چی میشه؟ متغیر میشه. اگر این نکته رو پذیرفتید ما به این نتیجه میرسیم، پس معلوم میشه که کل عالم ماده با تمام ابعادش، حتی ماده اولاش، حتی ماده اولاش در حال شدن و تغییره. کل عالم ماده در، اگر جوهری رو قبول کردیم، شما یک نکته توجه دارید دیگه، ما همچنان تو استدلال ها منتظر چی بودیم؟ اثبات حرکت جوهری بل جمله. شما استدلال ها شما حرکت جوهری فل جمله رو اثبات کرد، مگر این زمینه ای که امروز کردم اینو در نظر داشته باشیم که اگر وحدت حقیقی یک مجموعه اثبات بشه، کوچکترین تغییر رو شما قبول بکنید باید تغییر کل رو قبول کنید. توجه که این رو اضافه کنیم، من خودم بیشتر متمایل به این بحث هستم که با توجه به این بحث حرکت بالجمله یا عالم ماده اثبات میشه. اصلا عالم ماده از سنخ شدنه و لذا ما توش تغییر مشاهده میکنیم. یک مورد تغییر هم شما مشاهده بکنید باید بگید عالم ماده متحوله، در ذات خودش متحوله. نه نه، فعل جمله بخواد بگیم ما مشاهده میکردیم اون بحثایی که میگفتیم، میگفت آقا اعراض متغیره، خب این اثبات فعل جمله میکنه، اثبات بل جمله همه جواهر که نمیکنه که، تمام عالم ماده و اینا که این مسئله سامان نمیده. توجه کردید؟ خب حالا اگر بریم تو این مسئله، حالا فارغ از اون مسئله، وقتی میگید ماده اولا تغییر میکنه، پس معلوم میشه کل عالم ماده چیه؟ در حال شدنه. یعنی چی؟ یعنی این عالم ماده که الان داریم لحظه قبل نبود، نمیتونی چنگش بیاری. یا توجه کردید؟ مثل ماهی که تو دست نمیمونه و میلرزه، این عالم ماده اصلا وجود نداشته، تازه جدید به وجود اومده. این راهی است که صدر المتعلمین برای حدوث زمانی کل عالم ماده رفته. حالا انشالله بحثای بعدی هم مطرح میکنیم. ایشون میگه با کل عالم ماده حادث زمانی، یعنی یک زمانی بوده که این عالم نبوده. کدوم عالم؟ این عالم. همین الان دست گذاشتی رفت. توجه کردید؟ این عالم زمانی نبوده، درسته؟ مجموع نه، مجموعشو میگه حرف حکما درسته، توجه در هر لحظه در واقع داره شدنه، ولی شما الان این به این عالم اشاره بکنی واقعا سابقه نداشته. این سبکی مطرح میکنه. از ثالث ان المادت الاولا به ما انها قوت محضه لا فعلیت لها اصلا، که قوه محض است و هیچ فعلیتی نداره الا فعلیت انها قوت محضه، فیه فی ای فعلیت تعتریها، هر فعلیتی که داره عارضه برش میشه و به حسب اون فعلیت موجود خارجی میشه، تابعتون لصورت التی تقیمها، تابع اون صورتی هستش که به پا میدارد این ماده را. فیه متمیزتون به تمیز صورت التی تتحد و معها، پس این ماده اولا به حسب خودش تمیز نداره چون قوه صرفه، در صرف و شی لا یتصنا ولا یتکرر. فیه متمیزتون به تمیز صورت، میگیم این صورت اومد اون صورت اومد، صورت بعدی اومده به تمیز صورت التی تتحد و تتحد و این ماده به اون صورت. متشخصتون به تشخص، اینجا یه ویرگول باشه بعد از بها خوبه، متشخصتون به تشخص های ویرگول دیگه، تابعتون لها فی وحدتها و کثرتها، تابع هستش در وحدت و کثرتش. خب حالا که اینجوری هستش بعدش میگه این نعم لها وحدتون مبهمتون شبیهتون به وحدت ماهیت الجنسیه. اینو نگه داریم، من امروز نمیرسم اینو توضیح بدم، این یه تیکه باشه فعلا باشه، من بعدا طلب شما. فاذ کانت هی موضوع الحرکت العامه الجوهریه، با توجه به توضیحی که ما راجع به ماده اولا و نسبتش با صورت دادیم، وقتی که این ماده اولا موضوع حرکت عمومی جوهری، توجه کنید ذهنش به کجا رفته، ولی مقدماتش آماده نکرده، این نیاز داره که وحدت عالم ماده رو اثبات کنه، هم باید حرکت بالجمله رو اثبات بکنه، هم باید وحدت عالم ماده رو اثبات بکنه، توجه کردید؟ حالا فاسکانت هیه یعنی ماده اولا موضوع حرکت عمومی جوهری باشه، پس نتیجه چه خواهد شد با وضعیتی که ماده اولا داره؟ ما تا حالا ماده اولا رو ثابت میگشتیم اینا، ولی الان میگید ماده اولا به تبع در واقع صورت، نحوه تشخصش، وحدتش، کثرتش، ادامه بدید چی؟ تغییر و ثباتش، وقتی تابع او باشه، پس بنابراین نتیجه بگیریم فعالم الماده به رمتها حقیقتون واحدتون سیالتون متوجهتون من مرحلت القوت المحضه لا فعلیت لا قوت مها. چند تا مطلب اینجا آورده، چند تا مقدمه اینجا لازم بود که مطرح نفرموده و چه نتایجی میخواد از این جمله بگیره، توجه کردید؟ پس عالم ماده به صورت کل یک سره یک حقیقت واحد سیاله، چون تا حالا شما ماده رو ثابت نگه می‌داشتید، اونو در واقع متحرک می‌کردید، الان یه ماده هم که پیرو به او چی شد حرکت کرده، پس چه اتفاقی می‌افته؟ تا حالا می‌گفتیم ماده ثابت یک صورت واحد سیال دارید، الان باید بگید کل عالم یک حقیقت سیاله. می‌دونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که لحظه کل عالم از بین میره، عالم دیگر، عالم دیگر، عالم دیگر، عالم دیگر، این سبکی داره صورت می‌گیره. فعالم الماده برمتها حقیقتون واحدتون سیالتون متوجهتون. حالا این بازی داستان دیگر، وقتی حرکت مطرح بشه، وقتی حرکت در واقع کجا بیرون بوده شه؟ متوجهتون؟ که نمیشه متوجهتون، ها اون خوبش کنن، واحدتون سیالتون متوجهتون الاخر، توجه کردید؟ حالا من مرحلت قوه بازم یه مقدماتی، آها هر حرکتی که به طرف تجرد نمیره، حرکت استکمالی اشتدادی، ما یه اشتداد عمومی داریم از قوه به فعل، یعنی نمیشه از صرف حرکت اثبات چی کرد؟ به طرف تجرد رفتن اثبات اون معنا نمیشود کرد، بله از قوه به فعل میره، اما این معناش نیست که به طرف تجرد بره، این چیز دیگه است، باید حرکت جوهری اشتدادی عالم ماده اثبات بشه، این با این بین آسونی ها اثبات نمیشه، این باید شما الهیات و منال اخص رو مطرح بکنید، یه سیستم های کلی در هستی توضیح بدید، مثل اون بحث هایی که در علل غایی گفتیم که همه چیز غایت، غایت الغایات چیه؟ خداوند سبحانه، اونا رو باید درست بکنیم، بعد بگیم همه عالم یه حرکت، عالم ماده به وحدتش یک حرکت اشتدادی استکمالی رو به طرف تجرد داره و این معنا رو بتونیم تثبیت بکنیم. حالا انشالله گفته فعالم الماده برمتها حقیقت واحدت سیالت متوجهت من مرحلت القوت المعزه الى فعلیت لا قوت معها. علامه به وسیله همین بس مراحل عالم را، برزخ را، قیامت را بر اساس همین توضیح میده که کل عالم به طرف تجرد میره، یوم تبدل الارض چی؟ غیر الارض، همین زمین میشه غیر این زمین، اشرقت الارض به نور ربها، یه چون اتفاقی میفته مثلا. حالا این تا اینجا باشه، ولی اینی که الان عرض کردم چالش، این بحثی که گفتم نه، این چالش ها نه، ولی یک نکته، یک چالش مهم در ارتباط با تبدل ماده وجود داره که من باید برگردم یه نصف خطم به شما بده کار بودن دیگه، درسته؟ با این توضیح و اینا ببینیم چه اتفاقی میافته. و السلام علیکم و رحمت الله.
در حقیقت مشکلش اون عرض غیر لازمه بود. این حالا تو تحریک
عرض مفارق دیگه، تو عرض مفارق
مثل صدرا اینا که نمیپذیرن حرکت در حرکت جوری نه همش میکنن عرض مفارق
در مورد نمیدونم چی یعنی شما
استاد تو اشکالات
کار نکرد بس. نه بحثی نکردن آقایون صدرا ورودی
خودتون چه جوری حلش میکنن؟
من که توضیح دادم
دیگه، اما که اون هفته بیشتر مدین
نه نه امروز گفتم حرکت جوهری مادر سامان دهنده تمام حرکات.
خب یه حد اونی که البته بحث کردیم که ما گفتیم تغییرها، ولی میخوام اینا نظر خودتون دقیقاً چیه؟
من نظرم همینه، من چیزی که فهمیدم
یکیش که داره حرکت میکنه همشو داره حرکت میده دیگه، اون دومی چرا شما اشکالتون این بود که اون دومی به لاعلت میشه.
از همین میگم، یعنی اون جهت، یعنی در واقع حرکت جوهری بستر
شما فهمیدین اینجوری میشه،
اون حرکت جوهری مادر که داره رخ میده تمام اینا رو تنظیم میکنه. یعنی مثلا میتونه مورهای بعدی که میذاره چی باشه؟ همون اندازه باشه، مثلا 10 سانتی متری باشه، باز 10 سانتی متری، باز 10 سانتی متری، باز 10. ولی میتونه چیکار بکنه؟ 10 سانتی متری یه خورده بالا، 10 سانتی متری، چون داره اون بستر عوض میشه دیگه. ای میتونی چینش کارو عوض کنی.
یه نکته‌ای هم تو مرحله الان کدوم مرحله بود فرمودین در مورد سر شهید مطهری گفتین ردشو تو بحث حرکت رسیدین. که فرمودن تمام اجزا بالفعل هستن. این بود که میگفتن این کل این الله هست، گفتیم وقتی رسیدیم به اینجا بگیم که
استتون
کجا
چی؟ اون که درست نیست اصلا، بلی حالا یه جایی میشه
استاد. از این اشکالات دو تا اشکال به حرکت جاری یکی حرکت در حرکت، یکی فعل آنیت الوجود نداشتن، یکی هم مستلزم امان و توقف در حرکت بودن.
اون دو تا اشکالی گناهی
هست. بله بله. الان دو تا جوابی که دادن جواب اولی بود که اشکال نداره، ما با واسطه فردانیت وجود داریم. به دوم گفتن این از مقوله قطب.
بله بله.
به نظر من دو تا جواب نشد، یعنی دو تا ادعا شد. یعنی شما میگی آنیت الوجود میخوای، ما میگیم با واسطه، یعنی دومی شما میگی توقف، ما میگیم بطء و سرعت.
نه تو بنظرم جواب،
یعنی نه خواخ چجوری میخواد بگه که توقف نیست بطء و سرعت، اون میگه آقا نه بطء نیست، واقعا باید متوقف بشه تا اون حرکتی که در بس حرکت دوم انجام میشه کار خودش رو انجام بده. بعد دوباره
شما دو تاشون با هم دارن هر ترکیب دو تا حرکت با هم دیگه موجب کندی دو تا حرکت میشه.
ببین من خواهم اون اداست دیگه، یعنی خب کی گفته چرا ترکیب تا حرکت متوقف؟ اونا میگن ما میگیم مستلزم
سکون که نمیشه چون داره حرکت میکنه به حسب اون بستر اون یکی حرکت دیگر.
نه دیگه ببین ما
یه چیزی هستش اون که ما باید ببین تو میدان فکر کنیم، یه مقداری رفتیم تو آسمون
دقیقاً منظور همین، یعنی ما داریم تولید احتمال مقابل احتمال میکنیم، ولی واقعیت رو الان ما
خب واقعیت رو میتونه این باشه، نگاه کنید واقعیت میتونه این باشه، نگاه کنید مثلا وقتی حرکت تو حرکت داره اتفاق میفته سکونی وجود نداره که توجه کنید، یعنی چون بخاطر اینکه اون مقاطعش هم حرکته، ولی میخوام بگم آیا این چنین چیزی ممکنه است؟
همین دیگه همین،
نه آیا این چیز دیگه است؟ یعنی لوژن کنه زیگزاگی داره میشه، توجه کنید یه خورده من برم صبر کنم الان شما برو شما برید، ولی درسته حرکت متوقف نمیشه، سکون نمیشه، اون آقا میخواست میگه سکون میشه، سکون نمیشه، یعنی دائما در حال حرکته این سبکی. ولی ممکنه شما بگید که آه این یعنی چی؟ مثلا کنه یه خورده اینوری رفتن، یه خورده اونوری رفتن، یه خورده اینوری رفتن، مثلا اینجوری داره میشه. من یه خورده تو بعض حرکت در حرکت خودم واقعیتش درست این چیز صورتای زیادی نه ننشستم دقیق ببینم چه فروزی قابل در نظر گرفتنه، چیزی به ذهن میرسه ولی آدم باید بشینه. مثلا همین بحثی که ایشون گفت حرکت جوهری که باشه تمام اعراض حرکت میکنه، خب تغییر فعل و انفعال چی میشه؟ تغییر متا چی میشه؟ اصلا شد اونا حرکت در، یعنی اصلا به واسطه یه حرکت جوهری تازه داره اونا شکل میگیره،
درسته؟
و یعنی خود فعل خود اینا داره شکل میگیره، چون علامه میخواد بگه که نه، یعنی علامه یادتون باشه، یادتون هست قبلا که میگفت فعل و انفعال حرکت نداره، بعد میفرمود نه به تبع حرکت جوهری اینا هم حرکت دارن، این دردسره. توجه کردین ما چندین بحث اینجا مطرح کردیم ولی شلوغ شد مسئله، در حالی که اینجا باید مفصل مال توجه قرار بگیره.
نسبتشون هم با هم خیلی
مثلا هم... علامه گفت آقا من قبول ندارم حرفای اونا رو که گفتن در شش مقوله حرکت راه نداره، در فعل و انفعال چی فرمودن؟ فرمودن چون حرکت در حرکت جایزه. درست و حرکت ده. یعنی چی؟ یعنی حرکت جوهری مادر حرکت در فعل به وجود میاره یا فعل به وجود میاره؟ توجه کردیم من خودم خیالم اینه که اصلا یعنی حرکت جوهری مادر تازه بستر فعل رو فراهم میکنه، بستر انفعال رو فراهم میکنه، بستر متا رو فراهم میکنه، نه حرکت در حرکت باشه.
درسته. الان در تصویری که شما ارائه دادین حرکت جوهری پایه در واقع نه تنها حرکت در حرکت داره، بلکه همه حرکت ها حرکت در حرکت میشه دیگه، درسته؟
نه، آیه تصویر حرکت در حرکته. شما میگید حرکت ها تو بستر حرکت جوهری، آیه این حرکت در حرکت بنامیم؟
توجه کردید؟ که بگیم اون حرکت پایه همه همینه، چون که با واسطه
اگه دقت کنید شاید اصلا یک حرکته.
من
یک حرکت از در شاخه های
منم جلسه قبل همین گفتم، اصلا میگم دو تا حرکت چرا داریم تصویر
میکنیم؟ از یک منظر دو تا چند تا است؟ توجه کردید؟ چون شما میگید یه جز مزهش داره فرق میکنه، یه جای داره قدش بلند میشه، یه جای داره فلان میشه، خب اون واقعا حرکته،
اینو میشه شاخه های حرکت هم
خب باشه نه دیگه اینش اون دیگه لفظی میشه خیلی. من میخوام میگم آیا این از جنس حرکت در حرکت محل دعوای آیونه؟ بعید این باشه اینا محل دعوا باشه.
الان به نظر خودتون حرکت در حرکت محل دعوا که حکما قبول ندارن دقیقاً مشتاقش چیه؟
حرکت در حرکت مثلا همین که وقتی اونا میگن که وقتی شما حرکت در حرکت کردید دیگه بحث اجزای آنیت الوجود مطرح نخواهد شد.
کجا اینجوری میشه؟
مثلا به حالا چیزی با مثال زد، مثلا فرض کنید که در عین این که این البته با اون توضیحی که ما دادیم حل میشه، ولی باید مثال هاش رو دقت کرد که چه چیز چه فرضی رو در نظر دارم. من خودم فکر میکنم حرکت در حرکت محال جایی هستش که حرکت تغییر کنه، که دیگه از حرکت
به ابطال حرکت. چرا؟ من سوال هم اینه، چرا نمیگیم الان یه حرکتی در
که دیگه حرکت هم نیست،
چرا فسادی؟ چرا تغییر در حرکت منجر به نابودی حرکت میشه؟ اینو من نفهمیدم.
تغییر در حرکت اگه به معنی کندی و تندی باشه ایرادی نداره، احوال حرکته.
چه تغییر مد نظر شما از تغییر در حرکت؟
تغییر در حرکت به این معنا که شما از حرکت خروج پیدا کنید.
ببینید ما حرکت رو
میگیم، یعنی شما میگید حرکت توی حرکت خوب. یعنی باید مبدأتون حرکت باشه به مقصدی دیگر، بچون اتفاقی باید بیفته دیگه. شما میگید تغییر در تغییر.
آره
یعنی تغییر اگه بخواد تغییر بکنه باید به ثبات برسه دیگه.
نه دیگه، ما میخوام بگیم تغییر خود تغییر صوری داره، یه سنخ تغییر در تغییر، نه که بله اصلا دیگه تغییر بشه ثبات.
آره آره، یکیش اینه.
آره یکی اینه که نحوه تغییر خودش تغییر کنه.
خب این میشه از کندی و تندی.
یه چیز دیگه نداریم. همه تغییر در تغییرها رو در بستر کندی
و تندی. من خواهم بگم چیز دیگه ما نداریم. اگه داریم
یا این
بیاد مثال بگیریم. یا این میشه یا اون میشه. یا تندی و کندی میشه که اینا احوال حرکت میشه. احوال حرکت میدن. حالا تو بحث تندی و کندی هم بحثش اینجا میاد.
اصل لزوم آنیت وجود که مطرح کردن بحث قبلی هم بودم زیل فعل و انفعال و متا. اصل لزومش یعنی
چون به خاطر شما میگید حرکت در این چیز، پس باید اون چیز اولا تثبیت شده باشه بدون وقوع حرکت، بعد حرکت توش اتفاق بیفته. پس شما میگید حرکت، پس این یعنی فرد آنیت وجود معنادار باشه. اینا میگن حرکت در مقوله هایی را داره که اون مقوله فرد ساکنش معنادار باشه.
الان متوجه به تعریف
چرا بخاطر اینکه شما میگه سیالیت تو مقوله راه پیدا میکنه، پس سیالیت نباید مقوله ساز باشه، باید تو مقوله
به عنوان یک امر عرضی.
آره دیگه، یه امر مقان کار بمون ندارم عرضی
نه بخواه یه تصویرش
بله دیگه، یه چیزی خارج از
حرکت.
بله بله دیگه، همین توی فعل و انفعال میگفتن نه دیگه. چون برای چی میگفتن نه؟ میگفتن اوه این حرکت اصلا خودی مقوله سازه.
اگر این نیاز باشه مرحوم علامه تو جواب اولی که مطرح کردن میتونستن درست بکنن، یا حتی با واسطه مسئله رو
بیان بدی نبود.
آخه
علمی خوبی شده.
آخه وقتی که میگه ما نیاز داریم
به آنیت الوجود، سنخ او نداره، از سنخ اون حرکت ساکن حساب میشه. همه چیز مهمی.
آره ولی خب برها فرد آمن گفتم فرد آنی غیر تدریجی تصویرش یکم درست از سنخ اون نیست،
غیر تدریجی از سنخ اون تدریجی که الان داریم بحث میکنیم
اون نیست، از سنخ اون نیست، درست
از سنخ تدریج حرکتی ثانیه نیست،
ولی حد
وسطی لازم نیست که خودش تدریجی نباشه.
خب ما حد وسطی که مطرح کرده بودیم حرکتی که عارض بشه بر یک مقوله
فردانیت الوجود داشته،
فردانیت الوجود داشته باشه، یعنی
میگه داره دیگه، میگه داره بلازی این حرکت فردانیت الوجود داره.
تدریج شما میفرمایید که غیر تدریج از سنخ حرکت ثانیه،
ولی تدریج از سنخ حرکت ثانیه و تدریج از سنخ خودش،
این
سنخ حرکت اودا
حرکت رو سامان میده واقعا.
حالا چیزی که سوال من همینجا بود سوالم نپرسیدم
با ارتقایی که ما تو این بحث داریم دیگه جوهر فرد آنیت الوجود اساس فرض میشه، چون دیگه حرکت داره همینجور تو جوهر اتفاق
میفته. فرض میشه آره، در چه واقعیت
این جوهر مادیه ها،
جوهر مادی دیگه، این فرض شدن یعنی ما میگیم چی حرکت در
جوهره. یعنی اگر
یک زمانی درست نشه حرکت
نیست، اصلا تو جزء ذات و ذاتیات جوهر حرکت نیست،
جوهر مادی ها. اگه بیان بگیم از چرا نداره
نیست، بخاطر میگه تو معنای جوهریت حرکت خوابیده نیست،
تو معنای جوهریت مادی قوه بودن خوابیده. قوه بودن هم حرکت جوهر مادی قوه بودن باشه دیگه، قابلیت داشتن خاصیت ماده است. و وقتی قابلیت باشه حرکت هم باشه،
نه حرکت لازمه نمیشه توی ذاتش باشه که. ذاتش چیه؟ ذاتش مادی اولاست با صورت جسمیه، هیچ نکته دیگه نهفته نیست. یعنی اگر عالم ماده متغیر هم نبود جسم معنادار.
نه نه، تو ذات ماده به خاطر قوه که داره این کشش هست، یعنی کشش باشه. اصلا ماده اولا یعنی کشش،
حرکت فعلیت این کاره، اون قوهشه. توجه کردید فعلیتش توش خوابیده نیست، این فعلیته میتونه تو چنین ارضیتی پیاده بشه، تو چنین زمینه پیاده بشه.
اشکال ما به علامه تو سر کلاسم که عرض میگم این بود که مشاکه میگه فرد آن الوجود، یعنی الان من حرکت میکنم در این وقتی میستم، الان این هست درسته. خب حالا تو اینجا که شما میخواید حرکت، این حرکت دومی، این حرکت اولی درسته، حرکت در حرکت رو سامان بدید، وقتی که این بیسته یا همین ما به قول تعبیر شما یه قارچ بزنیم یه بخشش رو نگاه کنیم، اگرچه که تو ذهن چون قابل انقسام هست، شما میتونید تو ذهن این قسمت حرکت، این قسمت، این وسطشه، مثلا این آخر حرکته، اما این تو وقتی تو خارج قارچ میخوره دیگه حرکت نیست، چون حرکت تسرم داره. پس میخوایم بگیم که این علامه که تعبیر میکنه حرکت در حرکت، این بستری که میخواد، بستر حرکت اول رو از من بستر باشه برای حرکت دوم، اصلا مشا اینجوری
میخواد این حرکت رو قارچ بزنه، نمیخواد این حرکت رو قارچ بزنه.
نه نه، من میخوام این حرکت اول رو قارچ بزنم که بستر برای حرکت
اول
دوم.
اول اینو قارچ بزن تا به اون برسی، بعد اونو قارچ بزن به اون تهش برسی.
حالا اینو قارچ که میزنیم به این میرسیم،
به این رسید، بعد اینم یه قارچ میزنی به اون تهش میرسی.
نه نه جو
اینو میگه،
نه
میگه مشکل نداره.
الان حرکت اول رو، الان حرکت اول، الان حرکت اول اگه بیسته توقف پیدا بکنه، آیا اون فردش میتونیم بگیم حرکت با اون جزء خارج توقف پیدا کرده؟
با این حرکت واژه‌اش می‌کنه.